بخشی اندروید خودش رو نصب بکنن از خدمات مختلف تر. یکی از بخش‌ها بخش ثبت نام برای غذای حضرتی حضرت رضا علیه السلام است که از ساعت 8 صبح تا ساعت 18 از این ثبت نام صورت می‌گیرد. کسانی که خب برنده بشن بعد شد بعد بهشون اعلام خواهش از طریق پیام من که میتونن همراه خانواده مشرف بشن و مهمان سفره حضرت در تاریخی که مد نظرشون است و وعده‌ای که مد نظرشون است ان شاءالله متنعم بشن. اما در پاسخ به سوال حضرت در بحث کودک و نوجوان، خب الان نزدیک یک سال هست که یک رواقی به نام رواق کودک در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام احداث و در حال بهره برداری هست. این رواق مختص کودکان عزیز هست که در قالب‌های گوناگونی برنامه‌های معارفی رو برای عزیزان اجرا خواهد کرد. والدین گرانقدر تشرفشون به حرم مطهر می‌توانند فرزندان 7 تا 10 سال خودشون چه دختر و چه پسر به همکاران هم در این مکان بسپارند و خودشون به مدت 60 الی 90 دقیقه با خیالی راحت به زیارت مشرف بشوند. در این مدت یک ساعته‌ای که همکاران هم در خدمت این عزیزان هستند، بحث زیارت به همون روش خاص کودکان، بحث نماز و موارد مرتبطی که امکان اجرا داشته باشه از طریق بحث‌های روش مختلف سمعی بسری به این عزیزان اشرا اجرا خواهند کرد. در بخش بعدی برای کودکان 5 تا 7 سال هست در قالب برنامه دیگری در مهد و رضای ناستان در داخل دارالقرآن کریم آستان قدس علیه و صحن جمهوری اسلامی همکاران هم پذیرای والدین و کودکان ارجمند خواهند بود. ضمن این که برای کودکان شیرخوار هم دفاتری در نظر گرفتشن که مادران گرانقدر در تشرفشون به حرم مطهر برای تعویض پوشک بچه یا بحث شیردهی یه اتاق مخصوصی هست که میتوانند تشریف این اتاقا ببرن و از این بحث هم خدمت هم انشاءالله بهره‌مند بشوند. برای نوجوانان عزیز ما در پایگاه فرهنگی شهید هاشمی نژاد و در دفتر مکبرین حرم مطهر که در صحن پیامبر اعظم ایوان باب الهادی علیه السلام واقع شده همکاران هم در قالب‌های مختلفی هم پذیرای نوجوانان عزیز پسر هستند. برای دختران در پایگاه فرهنگی شهید هاشمی نژاد، دختران در دفتر مکبرین نوجوان که در تشرفتون به حرم مطهر ملاحظه فرمودین که الان مکبری حرم هم دست نوجوانان عزیز هست که مکبری رو عهده‌دار هستن. خب خدمتگزار این عزیزان هم ان شاءالله در این مکان ما خواهیم بود. خیلی از شنوندگان محترم هم راه دور هستن، امکان تشرف برای عرض تبریک حضوری محضر امام رؤوف ندارن، می توانن از طریق تلفن 5 رقمی 488 88 88، البته این شماره هم برای کسانی که خارج از خراسان یا تلفن همراه تماس میگیرن با پیش شماره منشأ 51 488 88 88 تماس میگیرن به صورت خودکار متصل خواهند شد به روضه منوره حضرت رضا علیه السلام. ان شاء الله در اون حال هوای ملکوتی و روحانی قرار گرفتن فقط عرض سلام و تبریک از دعای تأکید در فرج آقا امام زمان اجل الله تعالی فرج شریف فراموش نفرمایید و اطلاع رسانی بعدی هم در مبحث تلفن ملی هست که این آستان مقدس از طریق این تلفن می توانن تماس بگیرن، چه تلفن ثابت چه تلفن همراه چه داخل استان چه خارج استان، صرفا عدد 138 تماس بگیرن متصل خواهند شد با آستان قدس ردوی. همکاران هم در ارتباطات مرزمی به صورت زنده و شبان روزی پاسخگوی سوالات، دریافت انتقادات، پیشنهادات و پیگیر مکاتبات اداریشون با مجموعه آستان قدس ردوی در سراسر ایران اسلامی هست.
و میخوایم با شما درباره مراسم حالا انشالله آماده سازی هایی که انجام میگیره برای روز جمعه، درباره روز جمعه هم از شما جویا بشیم که چه برنامه هایی در تدارک دیده شده از طرف اداره مراسم آیین ها.
بله، ما در روز جمعه بحث مراقبات از این خواهی روز جمعه بحث نماز جمعه به صورت خاص داریم که سر جای خود محفوظ در شب عید قدیر و عصر عید قدیر و صبح اون ما برنامه عقد اخوت داریم بین برادران عزیز که این برنامه هم در با حضور نوجوانان عزیز بخشی از اجرا خواهد شد. قرائت خطبه قدیر رو خواهیم داشت توسط حجت الاسلام و مصطفی اسلامی فر انجام خواهد شد. بیان نکات خطبه قدیر توسط جناب حجت الاسلام حاجی نظافت و حاجی صاحب قرانی خواهد بود. ما نمایش تئاتر آینی هم در حرم مطهر را اندازی کردیم که تئاتر در حرم مطهر اجرا می شود با موضوع قدیر خم که شبها حوالی ساعت 21:30 در صحن پیامبر اعظم میتونن نمایش تئاتر آینی قدیر خم هم انشالله دیدن داشته باشن و بیننده این مراسم ویژه صحن قدیر و در واقع در صحن حرمستان مرحوم آیت الله تبسی در شهر ورودی حرم‌های ورودی شهرستان حرم و حرم داریم که انشاءالله سفره پهن خواهد شد و پذیرای زائرین خواهیم.
انشاءالله. من یه سوال متفاوت بپرسم به زعم خودم. ما درباره برنامه‌های آستان پرسیدیم، درباره اینکه چطور می‌خواید از کودکان و جوانان پذیرایی کنید پرسیدیم، درباره میهمانانتون پرسیدیم، پذیرایی نمیدونم، درباره مسائلی مثل خوراک و خوردن و غذا و همه اینها پرسیدیم، درباره همکارانتون نپرسیدیم. بفرمایید یک جملات کوتاهی هم در باب زحمات همکارانتون، اینکه چه تعداد از همکارانتون مشغول فعالیت هستن، خدمتگزاری هستن، به ویژه تو این ایامی که می‌دونیم پرتردد هست و پرزائر.
ببینید حرم مطهر 50 عنوان خدمتی دارد که به صورت شبانه روزی در خود حرم، ورودی حرم، قبل حرم، در خارج از حرم مطهر به عنوان خادمیار، خادم، فراش، کفشدار، دربان، حفاظ، ویلچر و بحث عود و انبر و بحث‌های مختلفی خدمت رسانی خواهند کرد. این خدمت‌های حرم مطهر هم شبانه روزی هست و به صورت استخاری دلدادگان به حضرت رضا علیه السلام پذیرای زائرین و مجاورین هستن. ما در طول شبانه شد چندین هزار خادم در قالب‌های گوناگونی که اعلام شد از بحث خانه‌ها و موارد مشابه به زائرین و مجاورین حضرت رضا علیه السلام خدمت رسانی در قالب‌های شیفت‌های معین شده و مشخص شده خدمت رسانی خواهند داشت.
متشکرم. از همینجا خدا قوت میگیم هم به شما و هم به مجموعه همکارانتون در آستان. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم.
برای شما هم از زحمات جناب عالی، هم همکاران محترم رادیو گفتگو و تمام ایدن که به نوعی خادمان رسانه این آستان مقدس هستیم، به نوبه خودم به نیابت از همکارانم کمال تقدیر و تشکر دارم. اجرتون با خود صاحب این روز حضرت هادی علیه السلام.
سپاسگزارم. تبریک عرض می‌کنیم. روزتون بخیر. خدا نگهدار از هادی.
خوبه بی نظیرم زیبای کمیاب، با گوشه یه چشمی ما را تو دریاب، از عشق تو عزیزم دلگشت بی تو، ای ماه سر به زیرم نور امیدی، در شب ترین غم من اینجا رسیدی، تنهایی مرا یار تنها تو دیدی، تو جانی جان از عشق تو عزیزم دلگشت بی تو، ای ماه سر به زیرم نور امیدی، در شب ترین غم من اینجا رسیدی، تنهایی مرا یار تنها تو دیدی، تو جانی جان جانان زلالی مثل باران، از این دیوانه خود رو مگردان، تو هستی جان جانان به هر دردی تو درمان، دلم عاشق شده از تو چه پنهان، تو جانی جان جانان زلالی مثل باران، از این دیوانه خود رو مگردان، تو هستی جان جانان به هر دردی تو درمان، دلم عاشق شده از تو چه پنهان چه پنهان.
صبحتون بخیر باشه، سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه هستید و ممنونیم از پیامک‌هایی که برای ما می‌فرستید. یکی از موضوعاتی که توی این حوزه در واقع حوزه اقتصادی و اجتماعی مطرح شده بحث هوای پاک هست. هوای پاکی که به ویژه تو شهر تهران به شدت و شهرهای بزرگ ما به شدت احساس نیاز بهش وجود داره. این هوای پاک ای بسا برای به دست آوردنش ابزارها، هزینه‌های مرتبط باهاش پیش بینی شده در قانونمون، قانون‌های متعددی در این باب هم داریم. به هر حال کوتاهی‌هایی هست. یکی از نکاتی که وقتی که درباره هوای پاک صحبت می‌کنیم بحث خودروهای برقی هست. خودروهای حالا دوگانه برق و بنزین، خودروهای برقی، خودروهایی هست که در دنیای امروز اقبال زیادی بهش میشه. اما اینکه تو کشور ما چرا نتونستیم هنوز واردش کنیم، روش سرمایه‌گذاری کنیم، جا بندازیم، بده در واقع به بازار برسونیمش برای مصرف، سوالاتی هست که میخوایم با کارشناسانمون توی این حوزه مطرح کنیم. جناب آقای دکتر امیرحسین کاکایی روی خط ارتباطی ما هستند، عضو هیئت علمی محترم دانشکده مهندسی خودرو، و همینطور جناب آقای دکتر نظری کارشناس ارشد اقتصاد خودرو. هر دو بزرگوار رو سلام عرض می‌کنم. دکتر کاکایی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و جناب دکتر نظری در خدمتتون هستم.
متشکرم از حضورتون. آقای دکتر نظری سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین استاد گرامی جناب آقای دکتر خودی.
متشکرم از شما. من اولین سوال رو با آقای دکتر کاکایی مطرح کنم. جناب دکتر کاکایی، وقتی که درباره خودروی برقی صحبت می‌کنیم، در واقع وقتی درباره هوای پاک صحبت می‌کنیم، خودروی برقی به ذهن میاد. خودروی برقی صحبت می‌کنیم، سراغ سیاست‌گذاری‌ها و قوانین اون وقت تو این حوزه بریم. یکی از ایراداتی که مطرح میشه، حالا این رو به عنوان آنچه که شنوندگانم مطرح کردن میپرسیم، ما توی این زمینه به نظر میرسه که عزم جدی وجود نداره، چرا که اگر وجود داشت لااقل میتونستیم اون زمان که واردات خودرو آزاد بود، خودروهای برقی، حالا هیبرید هایبرید نمیدونم، این دوگانه برق و بنزین رو هم از تعرفه پایینی برخوردارش بکنیم که به نحوی در دسترس باشن، دسترس پذیرتر باشن. اما این اتفاق نیفتاد تو کشور. تعرفه های وارداتیشون پا به پای بقیه ای بسا بالاتر هم بود. چرا ما نتونستیم برسیم به یک جایی که منجر بشه که اقبال به خودروی برقی یا دوگانه برق و بنزین زیاد بشه؟
بله خدا، ببینید من ولی اشاره کنم در دنیا چجوری مثلا خودروی برقی توسعه پیدا کرد با مشوق های دولتی.
بله،
هیچ جای دنیا که کم ما همچین تقریبا نداریم، درقیقا اونجا الان یر به یر شده. ولی واقعیت اینه که ما الان تو کشوری هستیم که متأسفانه قیمت انرژی سامان درستی نداره و لذا شما وقتی مثلا میگم یا خودروی بیاری 20,000 دلار، 10,000 دلار اضافه تر از قیمت خودروی پایه، هیچ جوره توجیه اقتصادی نداره برای مصرف کننده. بماند من قبول دارم که یعنی الان دو تا سوال اینجا هست. چرا خودروی برقی اصولا پا نگرفته تو ایران؟ علت اصلیش عدم توجه دولت به لحاظ کسب و کاری و اقتصادیه. علت اصلی هم که دولت این کارو نکرده اینه که قیمت برق در ایران به شدت و به طور مصنوعی پایینه و لذا ما با مشکل روبرو هستیم به این لحاظ.
بله بله، یعنی که قیمت پایینه. من تصور برعکسی داشتم، یعنی که اگر ما خودروی برقی داشته باشیم هزینه پر کردن و شارژ میگن اون برای این برای نمیم معادل شارژ
اون برای مصرف کننده پایینه، ولی در مقایسه با بنزین انگار هیچ ارزش نداره. مثلا 30 سال طول میشه پول 10,000 دلارش برگرده به خاطر صرفجویی برای مصرف کننده، چون قیمت واقعی که مصرف کننده میده قیمتی که مصرف کننده واقعی نیست. برای کشور سوداوره، یعنی شما اون صرفجویی که میکنین اینا میتونه سودن. متاسفانه این در این زمینه هیچکس چون یه موضوع چند وجهیه، یعنی نهادهای مختلف، وزارت نفت صرفجویی از این صرفجویی سود خواهد بود، خب وزارت نفت باید پولشو بده، بعد از اون ور به وزارت نیرو فشار خواهد اومد به خاطر اون مصرف برق و زیانی که حالا به خاطر سوبسید برق میده.
اینقدر مصرف برقش تکان دهنده هست که باعث بشه
بله بله بله، وقتی تعداد معقول بشه مثلا از 100,000 تا به بالا، یواش یواش فشار میاره. اصلا حتی مثال میزنم، اگه شما فرض کن 10,000 تا خودرو شب تو تهران بیان وصل بشن به سیستم برقی،
خودش پیک به وجود میاره.
یه پیک به وجود میاره. حالا اینا قابل مدیریت کردن ها، ولی میخوام بگم یعنی حواستون باشه که این فشارهای چند جانبه، یه عده باید از اون بالای بالا بشینن و بر اساس منافع ملی، کاری که همه دنیا این کارو کرده، میشینن برس منافع ملی و بلند مدت میگن خب ما از اینجا میزنیم به فلان قسمت اضافه میکنیم و اینجوری سوبسید میدن. حالا فقط سوبسید میگم، انواع روش ها داره برای این کار. و مثلا شما اون خودروی که داری میخری رو تقریبا شبیه خودروی بنزین دار. اما یه سوال دیگه شکر دیم یعنی اون سوالی که این دو قسمت داشت، گفتید چرا در اون سالهایی هم که واردات آزاد بود کاری نکردن؟ ببینید من یه اشاره کنم، خودروی برقی در 10 سال گذشته به تدریج خیلی حرفه‌ای شدن و به اصطلاح یواش یواش قابل اطمینان شدن، همینطور خودروی هایبرید. و ما اون تو دنیا مثلا مال 20 سال گذشته است البته تاریخش، ولی به شدت وابستگی می آورد، به شدت قیمتش بالا در می آمد که خب بخاطر همین اون زمان بلازه از نظر وابستگی اینا خیلی حساس بودن، بعدنش نمیدن تعرفا رو پایین بیارن. اون هیجاناتی که امروز هم هست اون موقع نبود. البته من یه اشاره هم باید بکنم، این گله رو باید بکنم، همه ما داریم در مورد خودروی سواری برقی صحبت می‌کنیم، در حالی که در خلوش 20 سال پیش تو همین تهران به حساب اتوبوس‌های برقی اومد. البته مکانیزم اون اتوبوس‌های برقی با اتوبوس‌های برقی امروزی فرق می‌کنه. خب هممون هم دیدیم چه خواص خوبی داشتش. متاسفانه دولت‌ها و مجلس‌های ما در این 20 سال اینجا یه همت ملی لازم دارن که بله بیاین پولامونو جمع کنیم، اینقدر به جای اینکه سوبسید بدیم، هوای آلوده بدیم، نمیدونم بنزین مجانی تقریبا داریم میدیم و حال هوای آلوده تر می‌کنیم، بیاین پول بذاریم روی حمل و نقل عمومی به خصوص در پایه برقی. این اتفاقا به نظر اون چیزیه که باید گله کنیم. مگر اون خودروی برقی در مثلا 15 سال پیش خیلی چیز آنچنان قابل اطمینانی نبود که مثلا دولت ها بخوان بخاطرش همت خاصی بکنن. الان بله، الان باید واقعا عزیزان نهادهای مختلف، یعنی وزارتخونه‌های مختلف، خود مجلس، اینا بشینن یه طرح جامع در بیارن و خودروی برقی رو و همینطور خودروی هایبرید، که البته خودروی هایبرید بهتر از خودروی برقی برای ایران، ایرانی که خودش بنزین داره چون مصرف سوخت رو بهینه میکنه و آلودگی رو کم میکنه، ضمن خیلی قابل اطمینانه. اینا رو میشد روش باید الان کار بکنن، ولی که من باید تاکید کنم اولویت به نظر من باید اتوبوس برقی باشه فعلا. چون اینو یادآوری هم بکنم، شما فکر نکنید خودروی برقی بدون دردسره، بدون مسئله است. ببین شما همین الان پارسال، پیارسال، همینطور آذر ماه اگه خاطرتون باشه هوای تهران به شدت آلوده شد، نه به خاطر ترافیکش، هرچند که ترافیک هم خیلی مهمه، به خاطر مازوتی که در نیروگاه ها بود. نیروگاه ها چی هن؟ همون جایی که قرار بدن شما برق بدن. پس اگه من مصرف برق و بیرویه بالا ببرم، بازم آلودگی بالا میره. لذا باید اصولی عمل کرد. صرف این که بگیم آها خودروی برقی چیز خوبیه، پس بذار همینجوری وارد بشه، جواب نخواهد داد. یعنی که نیازمند یه برنامه جامع.
متشکرم. همین نکاتی که فرمودید خودش ایجاد سوال‌های بعدی رو هم انجام داد و به سوال‌های پاسخ‌های شما در سوال‌های بیشتری مستتر بود. امیدواریم بازم بتونیم از شما راهکار بگیریم. آقای دکتر نظری در خدمت شما هستیم. این که به هر حال ما توی این حوزه ما یا زیرساختمون مناسب نیست، ایراداتی که آقای دکتر کاکایی مطرح کردن برمیگرده به این که ما زیرساختمون شاید مناسب نیست، ما نظام سیاست‌گذاری و تصمیممون اصلاً متوجه این موضوعات نیست و به این نکات توجه نمی‌کنه، از باب اینکه اهم و فل اهم می‌کنه. نکته‌های دیگه‌ای هست در حوزه بازرگانی، در حوزه تجارت خودرو و تولید خودرو که مهم‌تر از این هست که ما بپردازیم به اینکه آیا ما بیایم تعرفه ورود خودروی برقی رو صفر کنیم، پایین بیاریم، هایبریدی رو چیکارش بکنیم یا نکنیم، برقش رو از کجا تامین کنیم. می‌خوام اینو از شما بپرسم، ایرادهایی که آقای دکتر کاکایی مطرح کردن تو حوزه اقتصاد، وزارت صنعت معدنمون و بحث خودروسازیمون باید چطور دیده بشن و باید علت‌یابی رو از کجا انجام داد؟
عرض کنم خدمتتون که در مورد بحث حالات خود سیاست خودروهای برقی یه نکته اصلی باید فراموش شده و این که بالاخره کلمه شیکیه، خودروهای برقی کلمه شیکیه. از هم خدمتتون که ورود به یه تکنولوژی جدیده و تایید میکنن، همه تایید میکنن آلودگی هوا رو کم میکنه، مشکلات خاص رانندگی رو کم میکنه، راننده احساس راحتی بیشتری میکنه. این صحبت ها من خدمت های دکتر خواهی هم عرض بکنم، این صحبت ها مال جایی هستش که بنیان و چارچوب اون سیستم اقتصادی خودروش و بحث عرض و تقاضاش صحیح باشه. ما داریم در مورد یک بازار آشفته داریم صحبت میکنیم که حداقل دو سال تکلیف هم مشخص نیست. داریم در مورد یک بازار صحبت میکنیم که این بازار به راحتی توسط هیجانات دلال ها میتونه تغییر پیدا کنه. هنوز تکلیف خودروی عرضه و تقاضای خودروی بنزینی مشخص نشده. حالا ما میخواییم بیانید خودرویی که در کنارش میخواییم سوبسید بدیم، در کنارش میخواییم معافیت بدیم، در مورد اون صحبت کنیم. به نظر من، من به عنوان کسی که بازار خودرو رو به هر حال واقعیتش رو میشناسم. الو.
بله بله. فکر کنم ارتباطم با دکتر کاکایی قطع شد. آقای دکتر نظری. خب هر دو بزرگوار رو ما از دست دادیم و صداشون قطع شد، ارتباطشون قطع شد. حالا هم دوستان خوبون در پخش، جناب آقای ستاری عزیز، آقا حسن حجوری، صدا بردار خوبون تلاش میکنن دوباره با کیفیت خوب صدا رو داشته باشیم، ارتباط رو داشته باشیم. آنچه که آقای دکتر کاکایی مطرح کردن و مسائلی کلانتری که آقای دکتر نظری مطرح کردن به هر حال جالب توجه هست و باید بهش توجه کرد. آقای نظری صدای ما رو میشنوید؟
بله بله من خدمتتونم.
ارتباطمون قطع شد، بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
درباره بازار آشفته فرمودید.
بله داشتم عرض می‌کردم، گفتم این که سیستم که ما هنوز در مورد سیستم خودرو نتونسته تصمیم بگیریم، نتونسته همین تعداد خودرویی که داریم تو داخل تولید بکنیم. یک سال داریم واردات، گفتیم ما وارد خودرو داریم، خودرو صفر داریم انجام میدیم، هنوز یه دونش وارد نشده. کلی حرف داده زده میشه تو این بازار. بعد اومده به سراغ یه خودروی شیک، حالا بحث اون خودروی شیک، نکاتی که آقای دکتر کاکایی فرمودن و اشکالاتی که موجوده، حداقل برای با در یک روند طبیعی یک سال این کار زیرساختی میخواد، با این مدیریت بازار 3 سال کار میخواد. این چیزی که ما تا الان دیدیم توی این بازار. این پس حرف شیکیه، خودروی شیکیه از آن خدمتون که به به خیلی قشنگ، خیلی زیباست، خودروی برقی آوردین در داخل استفاده کردیم. این نکات شرق بخوام یه نکته بعد در محصول، این محصول به صلاح حالا بعد از زمین و ملک تقریبا گرونترین به صلاح وسیله ای هستش که ایرانی ها استفاده می کنن، بحث خودرو دیگه. ببینید یک خودرو صرفه اقتصادیش مهمه برای یک خانوار.
بله.
خانوار در سبد خانوار وقتی میخواد قرار بگیره، صرفه در حد حک اقتصادی که باشه. یه مثال خدمتتون بده، این روزا هستش میگن 206 معلوم نیست کی سوار شده، یه حکی یکی ده حکی هشته هفته مشخص نیست. پس ببینه سبک‌های مختلف خودروی مختلف رو میپسندن. خودرویی که یعنی نوع خودروی اقتصادی، ما یه خودرو رو میخواییم عنوان یه خودرو لوکس وارد کنیم با قیمت تمام شده، خب میدونم قیمت تمام شده 3 برابر 4 برابر و دولت به هیچ وجه همچین سوبسیدی نمیده، با قیمت بالایی خودرو رو میخواییم عنوان یه خودروی لوکس استفاده کنیم. خب بفرمایید ببینیم که خب اون مشکلات که میگید حله، اکثر این خودروها میره در پارکینگ ها میخوابه، یک پیمایش خیلی کمی داره. خود رو میخواییم به عنوان خود روی کار معرفی کنیم، خب بعد راننده تاکسی ما، سیستم حمل و نقل ما، شرکت های حمل و نقل ما سرمایه اینو داشته باشن که اینها رو داشته باشن و بتونن نوزشون استفاده کنن. نه میخواییم به عنوان یک خود روی اکونومی استفاده کنیم، همه مردم برن خود روی برقی داشته باشن. خب بالاخره همه مردم که پولشون به این موضوع نمیرسه و دولت هم نمیتونه بده. چارچوب های اقتصادی یک موضوع کمتر دیده شده متاسفانه. میگیم خودروی برقی شیکه، خوبه، بله خوبه، بعد که خودروی برقی شما برای الان خودرویی که به هر حال داره کار میکنه و باتری داره، ببینید در بازار بپرسید، در بازار افترمارکت و بازار خدمات برداشت فروش اینها، اینا به شدت بعد از اینکه بحث باتری و مثلا ظرفیت پاکشون پایین میشه قیمتشون میاد. چرا؟ چون برای اینکه یک خودروی برقی هزینه باتری بسیار بالایی باید بده و این هزینه بالا برای مثلا خودروی برقی کار مدل اقتصادی نیست، اکونومی نیست، مردمی که به عنوان یا کار یک سیستم حمل و نقل نیست. ما تکلیفمون تو این موضوع مشخص نیست.
آقای دکتر نظر یه سوال می‌پرسم.
موضوع جسارت می‌کنم، فقط هم جنی دندم. ما تکلیف بازار خودمون مشخص نیست. بعد می‌خوام بگم آقا خودرو شیک، بله خب خیلی خوبه، خیلی لذت بخشه، ولی من تو این موضوع هنوز به نتیجه نرسیدم.
اینی که فرمودید خیلی گرون هست، توی معدود کشورهایی از خودروهای برقی به عنوان تاکسی دارن استفاده میکنن، حمل و نقل عمومی استفاده میکنن، با چه مکانیزم فوربولی دارن این کار رو انجام میدن؟
بله تو بحث
یعنی از سوبسید استفاده کردن؟
بله قطعا سوبسید.